صبحانه با خبر.
با عرض سلام خدمت همه شما دوستداران رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مطلع هستید که برنامه صبحانه با خبر همیشه به صورت تلویزیونی هم از طریق شبکه صدای آمریکا پخش میشه و هم از طریق کانال ماهواره‌ای رادیو فردا بر روی هاتبرد. و دیروز دریافتید که در همین ساعت از صدای آمریکا مسابقه والیبال پخش میشد و شما نتونستید از طریق صدای آمریکا برنامه ما رو ببینید. اجازه میخوام به اطلاعتون برسونم که روزهایی که صدای آمریکا مبادرت به پخش مسابقه والیبال میکنه، شما همچنان میتونید برنامه ما رو به صورت تصویری از طریق تلویزیون و کانال ماهواره‌ای رادیو فردا بر روی هاتبرد دنبال کنید. امروز جمعه 24 مرداد برابر با 15 ماه اوت، همچنان هوای زاهدان، بیرجند، یزد، اصفهان، قم، عراق، شهرهای استان خوزستان و همچنین بندر عباس و اندکی در تهران با گرد و غبار همراه خواهد بود. در اردبیل، تبریز، ارومیه، زنجان، قزوین، مشهد، کرمان و شیراز هوا نیمه ابری همراه با وزش باده و در شهرهای کرانه دریای خزر و سمنان بارش باران پیش بینی میشه. در بوشهر، شهر کرد و خرم‌آباد هوا ابریه و در یاسوج، همدان، کرمانشاه، سنندج و ایلام آفتابی. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در تهران، عراق، ارومیه، تبریز، رشت، ساری، زاهدان، عراق، مشهد، قزوین، شهر کرد، کرج، کرمان و همدان 34 تا 35 درجه بالای صفر. در اردبیل، بجنورد و زنجان بین 28 تا 30 درجه. در اصفهان، بندرعباس، سمنان، سنندج و قم، یاسوج و گرگان و بوشهر بین 36 تا 38 درجه بالای صفر. در یزد و کرمانشاه، بند، سیرجان و شیراز 40 درجه و در اهواز و آبادان 47 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش تصویری، مارتین و دراگان در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح خیر میگم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت این نهاد امیدوار است با همکاری کشورهای خاورمیانه از جمله ایران یک گروه حامی برای کمک به عراق در برابر تهدیدات گروه شبه نظامی دولت اسلامی داعش تشکیل دهد. به گزارش رویترز، این مقام اتحادیه اروپا میگوید موضوع تشکیل این گروه در جلسه اضطراری وزرای امور خارجه عضو اتحادیه اروپا که روز جمعه امروز در بروکسل برگزار خواهد شد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین گزارش پیشنهاد شده کشورهای ایران، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، لبنان و مصر به این گروه دعوت شوند. به گفته این مقام اتحادیه اروپا، بسیار مهم است که همه کشورهای منطقه در رویارویی با دولت اسلامی داعش سهیم باشند. پیش از این اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که وزیران خارجه این نهاد روز جمعه نشست فوق‌العاده‌ای را برای مذاکره در مورد درگیری‌های عراق و اوکراین تشکیل می‌دهند. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی تبار که نزدیک 2 سال است در ایران در بازداشت به سر میبرد، گفت که همسرش از سوی گروهی از زندانیان مذهبی تهدید به مرگ شده است. سعید آبدینی 34 ساله، دارای تابعیت آمریکا، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی در کشور به 8 سال زندان محکوم شده است. به گزارش رویترز، نغمه آبدینی که ساکن آمریکا است گفته است شرایط دشوار ناشی از فقدان مراقبت‌های بهداشتی و سوء تغذیه در زندان با تهدید به مرگ از سوی گروهی از زندانیان افزایش یافته است. بنابراین گزارش، کشیش آبدینی در ملاقات هفتگی با مادرش در زندان رجایی شهر گفته است که از ترس جانش برای هواخوری و ورزش از سلول خود خارج نمی شود. سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی عمومی از مقام‌های ایرانی خواست تا سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی را آزاد کنند. ایالات متحده اقدام نوری المالکی در کنارگیری از پست نخست وزیری عراق را گامی بزرگ در اتحاد عراق دانست و آن را ستود. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در بیانیه‌ای از حمایت نوری المالکی از حیدر الابادی تقدیر کرد. جا جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت تصمیم مهم و افتخارآمیز مالکی زمینه را برای یک انتقال قدرت تاریخی و مسالمت‌آمیز در عراق آماده کرده است. آقای مالکی روز پنجشنبه در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل مصالح عالی عراق از حیدر العبادی نخست وزیر جدید حمایت می‌کند. پیش از این مالکی روند معرفی العبادی را خلاف قانون اساسی خوانده بود و گفته بود تا زمان اعلام نظر دادگاه عالی عراق حاضر به ترک قدرت نیست. و دو روزنامه بریتانیایی گزارش دادند که یک ستون از خودروهای نظامی روسی وارد شرق اوکراین شدند. این ستون نظامی غیر از کاروان 250 کامیونی کمک‌های انسان دوستانه روسیه توصیف شده است. خبرنگاران گاردین و دیلی تلگراف گزارش دادند که پس از تاریکی هوا در روز پنجشنبه خود شاهد عبور کاروان نظامی روسیه از مرزی در نزدیکی شهر دونتسک بودند. بنابراین گزارش حدود 23 زره پوش تحت حمایت خودروهای پشتیبان با عبور از سیم‌های خاردار از طریق یک جاده خاکی از مرز اوکراین عبور کردند. دیلی تلگراف زمان عبور این کاروان را ساعت 10 شب به وقت محلی اعلام کرده است. این خبر در حالی منتشر شده که روز پنجشنبه مرکز شهر دونتسک که در اختیار جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد مورد حملات شدید توپخانه قرار گرفت.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. نوری المالکی سرانجام پذیرفت از مقام نخست وزیری کناره‌گیری کنه و حمایتش رو از نخست وزیر جدید حیدر العبادی اعلام کرد. نقش دلالان در فروش میوه و سبزیجات در ایران موضوع بحث اقتصادی امروز ماست با احمد علوی. پس از 5 سال ریاست قوه قضاییه، صادق لاریجانی بار دیگه برای 5 سال از سوی رهبر جمهوری اسلامی به این مقام منصوب شد. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم. پیام‌های تلفنی شما را هم می‌شنویم، همچنین پیامک‌های شما چنانچه به دستمون برسه. 2 شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. نوری المالکی سرانجام پس از 8 سال تصدی مقام نخست وزیری عراق پذیرفت از قدرت کناره گیری کنه. طی روزهای اخیر حتی ایران هم که از حامیان آقای مالکی به شمار می رفت در کنار آمریکا و سایر کشورها و گروهها از انتصاب حیدر عبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق حمایت کرده بود. شاهین بشیری:
ایها الشعب الكریم لا اريد اي منصب.
نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه 23 مرداد با پذیرش شکست خود برای سومین دوره تصدی این پست گفت که از نخست وزیری حیدر العبادی پشتیبانی می‌کند. نوری المالکی روز چهارشنبه با انتقاد از تصمیم فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در معرفی آقای عبادی برای پست نخست وزیری عراق گفته بود که تا زمان اعلام رأی دادگاه عالی قانون اساسی و بررسی شکایت او از رئیس جمهوری از سمت خود کناره‌گیری نمی‌کند. وی افسوده بود که همگان باید حکم دادگاه در رابطه با شکایت او از انتصاب حیدر العبادی را بپذیرند و دولت کنونی عراق تا زمان صدور حکم دادگاه فدرال به کار خود ادامه خواهد داد. با این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی موسوی سخنگوی آقای مالکی روز پنجشنبه گفت که نخست وزیر عراق شکایت خود را از فؤاد معصوم پس گرفته و از نامزدی حیدر العبادی حمایت می‌کند. اما شکایت بردن آقای مالکی به دادگاه عالی قانون اساسی عراق آیا اصولاً از وجاهتی قانونی برخوردار بود یا بیشتر جنبه سیاسی داشت؟ حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب ساکن ترکیه در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
این موضوع یه بار در سال 2010 تجربه شد. خود آقای مالکی از این رأی دادگاه عالی فدرال استفاده کرد و یک بار دیگه نخست وزیر شد، چون که رأی دادگاه عالی فدرال به این مربوط میشه که موضوع اکثریت پارلمانی رو در داخل مجلس در نظر میگیره، یعنی اون گروهی که بیشترین کرسی ها رو داره که که در این گروه اون گروهی که الان به آقای عبادی رای دادن را شامل میشه، همونطور که در سال 2002 گروه مالکی را شامل شد. بنابراین این کاری که آقای مالکی انجام داد اصلا وجه قانونی نداشت و ایشون آخرین ابزارهای خودش رو برای تمسک به قدرت به کار برد.
آقای مالکی در ماه‌های گذشته تحت فشار شدیدی قرار داشت تا از سومین دوره تصدی پست نخست وزیری عراق انصراف دهد، ولی وی درخواست مخالفان سیاسی خود و آمریکا را رد کرد. گروه‌ها و احزاب سنی و کرد عراق بارها پارلمان این کشور را برای تصمیم گیری در مورد نامزدی آقای مالکی برای نخست وزیری عراق تحریم کردند و خواستار معرفی نامزد دیگری از سوی ائتلاف عمده شیعیان در مجلس برای این پست شدند. اکنون که آقای مالکی به هر حال کنار گیری از قدرت را پذیرفته، چه معادلات جدیدی در صحنه سیاسی عراق شاهد خواهیم بود؟ حسن هاشمیان:
اون چه که وضع فعلی رو وجود آورده به اعتقاد من شخص حیدر عبادی نیست. حیدر عبادی ممکنه اگه شرایط عادی بود زیاد تفاوتی با مالکی نداشته باشه، منتها کسی که مالکی رو ساقط کرد و سیاست ایران رو نسبت به عراق تغییر داد به اعتقاد من در درجه اول داعش بود و در درجه دوم موضوع استقلال کردستان. این فشار آورد که این معادلات جدید رو به این شکل که ما شاهد بشیم، ضمن اینکه آقای حیدر عبادی وظیفه ایجاد یک دولت فراگیر رو داره، یعنی اگر بخواد مثل آقای مالکی دولت تشکیل بده، نه آمریکا ازش حمایت میکنه، نه سنی ها و نه شاید کرد ها و نه همینطور کشورهای خلیج فارس. بنابراین ایشون بایستی یک دولت فراگیر تشکیل بده تا بتونن بر علیه داعش یک اقدام مشترک انجام بدن و کرد ها رو از تمایل به استقلال باز دارن.
رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز 22 مرداد منتشر شد، از احزاب سیاسی عراق و طرفدارانشان خواست به فرایند سیاسی مبتنی بر قانون اساسی این کشور احترام بگذارند. سازمان ملل و همچنین آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، از نوری المالکی خواسته بودند که قدرت را به نخست وزیر جدید واگذار کند. نوری المالکی و حیدر العبادی هر دو از کادرهای ارشد حزب الدعوه عراق هستند. نوری المالکی از سال 2006 پس از کنارگیری ابراهیم الجعفری از نخست وزیری به این سمت انتخاب شد و 8 سال در این مقام باقی ماند.
شاهین بشیری گزارش میداد. پیش از پرداختن به سایر مطالب، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
سلام عرض می‌کنم به کارکنان رادیو فردا. می‌خواستم به دولت جمهوری اسلامی بگم شما افتخار آفرین مریم میرزایی که در اخبار ساعت 2 همون روزی که اعلام شده بود نشون ندادین، روسریش نگاه کردین، تو مغزش رو نگاه نکردین. اولی که به فکر فرار مغزها باشید که اینا دارن اینجوری فرار میکنن و افتخار برای کشورهای دیگه به وجود میارن، دست از سر وام ازدواج بردارید.
جمهوری اسلامی با دخالت در خصوصی ترین مسائل زندگی مردم، پوشاک، حجاب یا عقاید و افکار، شکست دیگر رو برای خودش رقم داده. همین امروز در رسانه‌های جمهوری اسلامی صحبت از حجاب و عفاف میشه، چیزی که زنهای ایران 35 سال باش مبارزه کردن و بهش نگفتن. امیدوارم روزی برسه که در ایران دولتی بر سر کار بیاد که در امور خصوصی مردم، به خصوص مسئله حجاب، مسائل جنسی و افکار و عقاید دخالت نداشته باشد.
سلام عرض میکنم به کارکنان رادیو فردا. می‌خواستم به دولت جمهوری اسلامی بگم شما افتخار آفرین مریم میرزایی که در اخبار ساعت 2 همون روزی که اعلام شده بود نشون ندادین، روسریش نگاه کردین، تو مغزش رو نگاه نکردین. اولی که به فکر فرار مغزها باشید که اینا دارن اینجوری فرار میکنن و افتخار برای کشورهای دیگه به وجود میارن، دست از سر وام ازدواج بردارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به تازگی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفته که دلالان میوه ها رو با قیمت پایین از کشاورزان میخرند و دست به دست بین خودشان میچرخانند و سود قابل ملاحظه از چنین فروشی به دست میارن. در این زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، علت گرانی میوه سودجویی دلالان یا اینکه علت دیگری هم داره؟
گرانی میوه و اقلام مصرفی خوراکی معمولاً محصول تورم عمومی، ریسک بالای اقتصادی و ساختار غیر رقابتی، نبود ساختارهای توزیع کالا و خدماتی که مربوط میشه به اون. و ما میدونیم که این بازار در ایران معیوبه، به این معنا که اون ساختارهای لازم رو نداره. در بازار بزرگ وسط ایران اگر بازار به شکل یک سیستم واحد و فعال عمل کنه و شبکه حمل و نقل کارآمد باشه، چرخش اطلاعات مؤثر باشه، جای دیگه برای دلالی باقی نمیمونه. دلالی و دلالان محصول همین چرخه معیوب در نظام بازار هستن و علت گرانی هم همینه. تمایل به دلالی در کشورهای پیشرفته هم یافت میشه، اما به دلیل کارآمدی نظام توزیع اونها دلالان نمیتونن بازار اون کشورها رو تحت تأثیر قرار بدن.
آقای علوی، همین مقام سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفته که دلالان 30-40% در فروش میوه سود میکنند. شما فکر میکنید که این سازمان قرار هست دلالی رو در بازار میوه و تروار کاهش بده یا نه؟
چنین اقداماتی و از جمله برپا کردن یک سازمانی تحت این نام برای به اصطلاح از بین بردن گرانی مؤثر نیست. چنین اقداماتی تحت عنوان مبارزه با گرانفروشی تازگی نداره و از دهه 50 یعنی حدود 40 سال پیش آغاز شده، اما به کارگیری چنین ابزارهایی نتونسته مشکل گرانی رو به شکل اساسی حل کنه. جنبه تبلیغاتی این اقدامات معمولا بر جنبه‌های دیگر اون میچربه و نوعی فراافکنیه، چون تا وقتی که مثلا نرخ ارز در بازار بیش از 30% و تورم مواد خوراکی بیش از 30%، طبیعیه که تربار هم گران خواهد بود. به ویژه اینکه بازار تربار دارای ریسک و خطرات خاص خودشه و حاشیه سود بالا نوعی بیمه برای جلوگیری از ورشکستگی فعالین این بازاره.
پس در این صورت دولت برای حل این مشکل چه راهی در پیش داره؟ چه کار میتونه بکنه؟
حذف دلالان مشروط به رقابتی شدن بازار، وجود قوانین مناسب، فعالیت مؤسسات مردم نهاد و تعدد عرضه کنندگان مستقل درونه. گردش مؤثر اطلاعات و شبکه حمل و نقل سراسری شهری هم از جمله دیگر شرایط بهبود بازاره. اما تا زمانی که شاخص عمومی تورم کاهش پیدا نکنه و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی وجود داره، اقدامات مستقیم و سرکوبگرانه تنها به پنهان شدن مشکل می‌انجامه و مشکل حل نمی‌کنه. بازار ارز نمونه خوبیه. دلالان زمانی میتونن در بازار ارز رو زیر نفوذ بگیرن و از اون سو استفاده بکنن که عرضه ارز محدوده و نتونه تقاضا رو بپوشونه. با اقدامات دولت در تزریق ارز به بازار اینک در شرایط فعلی میبینیم که امکان محدودی هم برای دلالی وجود داره.
بسیار خب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
علی خامنه‌ای با صدور حکمی صادق آملی لاریجانی رو برای یک دوره 5 ساله دیگه به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. آقای خامنه‌ای در حکم خود ریاست 5 ساله گذشته آقای لاریجانی بر قوه قضاییه رو با صفات مدیریت برجسته، هوشمندانه، انقلابی و مخلصانه ستود. مهرداد قاسمفر.
صادق لاریجانی در سن 49 سالگی و در تیر ماه 1388 در شرایطی به ریاست یکی از 3 ارکان نظام سیاسی ایران برگزیده شد که جمهوری اسلامی مواجه با یکی از چالش برانگیزترین دوره‌های خود بود. انتخاباتی که دست کم 2 کاندیدای اصلی آن، یعنی آقایان موسوی و کروبی و هوادارانشان، معتقد بودند آلوده به تقلب است و رأی‌سازی برای برکشیدن محمود احمدی نژاد. صادق لاریجانی اما با تمام قوا و در کنار دستگاه‌های امنیتی، سپاه و رهبری جمهوری اسلامی به میدان آمد تا بحران پیش آمده را به نفع تثبیت دولت آقای احمدی نژاد به پایان ببرد. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، میگوید
در شرایطی خب آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه شدند که در اوج بحث جنبش سبز بود. ایشون متاسفانه به نظر من برخوردهای تندی با زندانیان سیاسی در جنبش سبز داشتن، از جمله این که همکارم آقای عبدالفتاح سلطانی حکم گرفتن که در 50 سال اخیر بی سابقه بوده و همچنین آقای محمد سیفزاده و وکلای دراویش همچنان در زندان هستن. همچنین در واقع بحث حصر رهبران جنبش سبز هستش که آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد که آقای لاریجانی به نظر من در این موضوع بی‌طرف نبودن و دائما محکوم می‌کردن رهبران جنبش سبز رو بدون اینکه اینها محاکمه شده باشن و از خودشون بخوان دفاع بکنن. و در میانه دوره‌ای که ایشون بودن، درگیری‌هایی که با قوه مجریه داشتن که اون فیلمی بود که آقای احمدی نژاد مجلس پخش کردن و درگیری‌هایی که داشتن و عملاً به تشنج کشیده شده بود قوه مجریه و قوه قضاییه، در اواخر ریاستشون بر دور اول قوه قضاییه ما شاهد ضرب و شتم زندانیان در بند 350 بودیم.
مهناز پراکند وکیل تعدادی از پرونده‌های فعالان مدنی و سیاسی در ایران نیست درباره کارنامه آقای لاریجانی در مهمترین چالشی که با آن روبرو بوده است از تجربه‌های مستقیم خود میگوید.
ما دیدیم که به ویژه بعد از انتخابات 88 اتفاقاتی که افتاد، دستگیری‌های گسترده‌ای که صورت گرفت، محاکمات زیادی که صورت گرفت، همه در واقع پرونده‌های سیاسی که تشکیل شد در این رابطه با روندی کاملا غیرقانونی تشکیل شد و احکامی که صادر شد بر اساس توصیه‌های نهادهای امنیتی، تا اونجایی که من شاهد بودم و می‌دیدم تو پرونده‌ها، نهادهای امنیتی توصیه می‌کردن به این میزان حبس یا مثلا این محکومیت پیشنهاد می‌شود و قاضی دقیقاً همون محکومیت رو نسبت به اون متهم اعمال میکرد و در روند رسیدگی هم قاضی به نحوی عمل میکرد که انگار یک مامور امنیتیه و وظیفه داره که ثابت بکنه متهمی که در دادگاه نشسته مجرم هست و باید محکوم بشه.
در نگاهی عمومی به آنچه که صادق لاریجانی در 5 سال گذشته در قوه قضاییه به جای نهاده است، محمد اولیایی فرد به چند مورد بنیادین که قوه قضاییه دچار آن است اشاره میکند.
هنوز ما آیین دادرسی کیفری منطبق با دادسرا رو نداریم. از طرف دیگه 35 سال از انقلاب گذشته و هنوز قانون مجازات اسلامی ما آزمایشی هستش. از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گزارش عدل و آزادی مشروع هستش، اما می‌بینیم که قوه قضاییه الان خودش ناقض این احیای حقوق عامه هستش، در حالی که اصل 168 قانون اساسی رو هنوز اجرا نمی‌کنه. محاکمات متهمین سیاسی اینها به طور غیر علنی هست، به طور بدون حضور هیئت منصفه هستش. یکی دیگه وظایف قوه قضاییه در اصل 156 بحث نظارت هست، در حالی که ما می‌بینیم هنوز دیوان عالی کشور در جایی که باشه قرار نداره، فعالیتی برای نظارت قضات وجود نداره و در واقع هر کاری که قضات در حوزه دادگاه انقلاب انجام بخوان بدن میتونن بکنن، اختیارات گسترده‌ای دارن و پاسخگو نیستن.
ارزیابی وکیل دیگر دادگستری ایران مهناز پراکند نیز در مروری کلی بر کارنامه آقای لاریجانی چنین است.
در عمل آقای لاریجانی نشون داد که اساساً نه استقلالی برای قوه قضاییه قائل هست و نه احترامی به این استقلال میگذاره و به ویژه قوه قضاییه در برخورد با فعالین سیاسی و با فعالین حقوق بشر به هیچ عنوان بی‌طرف نبوده، به هیچ عنوان مستقل عمل نکرده. تجربه من در پرونده هایی که در رابطه با متهمین سیاسی در دادگاه های انقلاب چه در تهران و چه در شهرستان ها داشتم نشون میده که کلیه قضاتی که به این پرونده ها رسیدگی میکنن افرادی هستن که کاملا مرعوب نهادهای امنیتی هستن و خودشون هم در واقع جایگاه و شأن قضاوت رو به خوبی نمیشناسن و احترامی به این جایگاه قائل نیستن.
قوه قضاییه ایران از سوی بسیاری از وکلای دادگستری چه در قلمرو دادگاه‌های عمومی و چه در دادگاه‌های انقلاب مورد نقد بسیاری است. رئیس پیشین این قوه آیت الله شاهرودی گفته بود ویرانه ای را از محمد یزدی رئیس اسبق تحویل گرفته است. با این حال در دوره او نیز اصلاحات ساختاری چندانی رخ نداد. آیا در دوره دوم ریاست صادق لاریجانی امارتی بهتر در این قوه بنا خواهد شد؟
گزارش مهرداد قاسم‌فر بود. در میان پیامک هایی که برای ما فرستادید شنونده ای نوشته سلام مجریان عزیز رادیو فردا به خصوص صبحانه با خبر. ایشون نوشته سران و مدیران قوای سگانه، بعد اضافه کرده ایشون ببخشید پنجگانه چون رهبری با سپاه هم خودشان قوا هستند. بعد ایشون گفته اینا همه مشکلات مردم را حل کردند، حالا گیر دادن به ازدواج جوانها و بچه درست کردن چون رهبری اینگونه میخواد. بعدش هم ایشون اضافه کرده خدا را شکر. شنونده دیگری در پیامکش نوشته آقای روحانی اگر هر کاری کنی اما نتوانی موسوی و کروبی را آزاد کنی یقین بدان از چشم مردم خواهی افتاد. امضا یک ایرانی. خب با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم ببینیم از جهان ورزش برای ما چه داره.
در 5 مسابقه از هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، روز پنجشنبه استقلال بازنده بزرگ بود و سپاهان تنها تیم 9 امتیازی. در سایر بازی‌ها فولاد خوزستان قهرمان فصل پیش در تهران با 1 گل راه آهن را برد و دیدار پدیده مشهد با سبای قم در مشهد 1-1 مساوی پایان یافت. دو بازی هم بدون گل بود. پیکان با نفت مسجد سلیمان در تهران و سایپا با گسترش فولاد تبریز در کرج. اما دیروز دیدار سپاهان و استقلال در اصفهان 4 گل به همراه داشت. 1-3 به سود سپاهان. زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان در پایان مسابقه توان تیمی و هوش و ذکاوت بازیکنانش را از عوامل اصلی پیروزی سپاهان می دانست. امیر قرنایی سرمربی استقلال که نسبت به پنالتی علیه تیمش در کنار زمین اعتراض داشت، در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی که گزارش آن از شبکه 5 پخش شد اعتراضی نکرد، زیرا گویا به مربیان دستور داده شده درباره داوری سخنی نگوید.
من با نتیجه کاری ندارم، قرار شده ما مربی ها لال باشیم. راجب داوری من صحبت نمی کنم، ولی در مجموع بازی بسیار خوبی بود. راجب مسائل دیگه صحبت نمی کنم.
تیم استقلال با این شکست 1-3 با 6 امتیاز به رده سوم جدول رفت و سپاهان تنها تیمی شد که هر 3 بازی خود را برده و 9 امتیازی و صدر جدولی است. فولاد خوزستان نیز با 6 امتیاز دوم است. 3 بازی باقی مانده از هفته سوم لیگ برتر امروز برگزار می شود. تراکتورسازی در تبریز با ملوان و نفت تهران در اهواز با استقلال خوزستان روبروست. پرسپولیس و ذوب‌آهن نیز در ورزشگاه آزادی پیکار دارند. علی دایی سرمربی پرسپولیس طبق معمول در تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرد بازی سختی در پیش دارد.
یه بازی خیلی سخت داریم و مطمئنن ما راهکارهایی داریم که انشالله تو این بازی به مشکل بر نخوریم.
یحیی گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن نیز معتقد است از نظر هماهنگی شرایط دو تیم به یکدیگر شباهت دارد.
احتیاج به بازی‌های بیشتری داریم تا هماهنگی به وجود بیاد. در صورت مقابل تیمی هم بازی داریم که شرایطش تقریبا مثل شرایط ماست.
در جدول رده‌بندی ذوب‌آهن 2 تا مانده به آخر است و پرسپولیس فعلا ته جدول. تیم ملی والیبال ایران که برای 4 مسابقه تدارکاتی و دوستانه به آمریکا سفر کرده است، در شهر آناهایم واقع در نزدیکی لس آنجلس برای دومین بار با تیم ملی والیبال آمریکا روبرو شد و شکست خورد. در این مسابقه که از شبکه تلویزیونی صدای آمریکا مستقیما پخش می‌شد، ایران در 3 گیم متوالی بازی را واگذار کرد.
برای تیم ملی آمریکا دومین دیدار دو تیم ایران و آمریکا به پایان میرسه. با پیروزی آمریکا دیدار نخست 3-1 ایران واگذار کرد، دیدار دوم 3-8 هم شد. 25-23
تیم ملی والیبال ایران ساعت 6:30 بامداد فردا شنبه به وقت ایران سومین دیدار با آمریکا را در سان دیاگو واقع در جنوب کالیفرنیا برگزار خواهد کرد. و در سوئیس دادگاه عالی ورزش حکم محرومیت 4 ماهه لوئیس سوارز بازیکن اوروگوئی تیم بارسلون را که از سوی فیفا صادر شده تایید کرد. سوارز در جریان جام جهانی 2014 برزیل در مسابقه اوروگوئه ایتالیا شانه دفاع تیم ملی فوتبال ایتالیا را گاز گرفته بود. به همین خاطر از سوی کمیته انضباطی فیفا برای مدت 4 ماه یعنی تا 4 آبان ماه آینده از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم است.
حبیب روشنزاده، رفته رفته به ساعت 7:30 دقیقه نزدیک میشیم. با سپاس بسیار از اینکه با ما هستید. در اینجا هم در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه رویا کریمی مجد با ماست برای یادآوری